الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از اون که فرمایش محقق خراسانی و همینطور نقد محقق خویی نسبت به کلام آخوند در جلسه قبل مطرح شد، عرض می کنیم از آنچه که در ذیل صور گذشته مطرح شد، نظر ما راجع به امور پنجگانه‌ای که در کلام محقق خراسانی مطرح شده بود روشن می شود. لذا عرض می کنیم که ما بند اول و دوم کلام محقق خراسانی را قبول داریم، یعنی احتمال نسخ و تخصیص به حسب مقام ثبوت و همینطور ترجیح تخصیص بر نسخ به حسب مقام اثبات را میپذیریم. اما در خصوص بند سوم کلام ایشون عرض میکنیم همونطوری که محقق خویی هم در ذیل بیاناتشون مطرح فرمودند، منشأ ترجیح تخصیص بر نسخ کثرت وجود تخصیص و ندرت نسخ نیست، بلکه منشأ ترجیح یکی از اموری است که اعلام ثلاثه محقق نائینی، محقق عراقی و محقق اصفهانی مطرح فرمودند و محقق خویی هم در حقیقت منشأ ترجیح تخصیص را فرمایش استاد بزرگوارش محقق اصفهانی قرار داد. لذا بند سوم رو که گفتن منشأ ترجیح اینه که در گذاشتم رد کردیم، الان تقریبا مشخص. و اما در باره بند چهارم کلام محقق خراسانی عرض می کنیم این بند از کلام ایشون مبتنی بر آن است که ما بپذیریم که تفاوت اطلاق و عموم به لحاظ منشأ دلالت آنها بر استیعاب و شمول است، یعنی بپذیریم که منشأ دلالت مطلق بر شمول مقدمات حکمت است و منشأ آن در عام وضع الفاظ خاص برای دلالت بر این معناست. ولی ما در گذشته در مقام بیان تفاوت بین عام و مطلق و مقصد پیشین به طور مفصل این نظریه را مطرح کردیم و آن را مورد مناقشه قرار دادیم و نتیجه گرفتیم که تنها تفاوت عام و مطلق به لحاظ موضوع له هر یک از جمله مطلقه و جمله عام است، چون موضوع له جمله عام عبارت بود از طبیعت مندکه در افراد طوری که خصوصیات فردیه هم داخل در موضوع له بود و موضوع له جمله مطلقه عبارت است از طبیعت لا به شرط و من حیث و هیهیه. و برای این اساس نمیتوانیم بپذیریم که متفاهم از جمله مطلقه در جهت شمول مستفاد از مقدمات حکمت است و در جمله عامه مستفاد از وضع می باشد، بلکه هر دو نیاز به مقدمات حکمت دارند و به همین دلیل نمی پذیریم که جمله عامه می تواند بیانی برای جمله مطلقه بوده و نافی مقدمات حکمت در جمله مطلقه بشود، و تفاوتی هم در این جهت بین احکام و جملات عامه و مطلقه صادر از موالی عرفیه و یا احکام و جملات صادر از موالی شرعی وجود ندارد. بنابراین ما برخلاف محقق خویی که در بند چهارم موافق با محقق خراسانی شد و اصل تفاوت عام و خاص را به لحاظ منشأ دلالت آنها پذیرفتن و بیان بودن عام را برای مطلق تأیید کردن، ولی در نهایت این بیان بودن را در خصوص احکام و جملات شرعیه به لحاظ خصوصیت آنها رد کردن، ما برخلاف محقق خویی اصل اون تفاوت را در کلام محقق نائین محقق خراسانی نقل میکنیم و در نتیجه به طور کلی بیان بودن عام نسبت به مطلق را نمیپذیریم و نتیجه اش این میشود که برای اثبات ترجیح تخصیص در هر کدام از احکام و جملات عرفیه و شرعیه لا محاله نیاز به یک دلیلی است که مخصص بودن دلیل خاص را نسبت به ناسخ بودن دلیل عام تثبیت بکنه، و الا ظهور خاص در دوام و تخصیص. با ظهور عام در عموم و نسخ تنافی دارد. از تفاوت ما با محقق خویی در بحث بند چهارم این شد که آی خویی در بحث بند چهارم اصل این تفاوت رو پذیرفت. ما قبول داریم که تفاوت عام و مطلق به منشأ دلالتشون برمیگرده. دلالت مطلق بر شمول وابسته به مقدمات حکمت است، دلالت عام بر شمول وابسته به همون وضع این الفاظ کل و جمیع و غیر ذالکه که اینو پذیرفتن. لذا در این جهت اجمالا با محقق خراسانیشون هم نوا شدن. نهایتا در خصوص جملات شرعیه و احکام شرعیه آمدن فرمودن یک تفاوت وجود داره که ما بیان بودن عام را نسبت به خاص ولو دلیل خاص مطلق است، دلیل عام ولو دلیل خاص شمولش به حسب اطلاق و مقدمات حکمت است و دلیل عام به حسب وضع است، با این وجود نمیتواند عام بیان برای مطلق باشه. در واقع فرمودن اصل قضیه درسته که عام چون متکی به وضعه بیان برای اطلاق میتواند باشه، اما این در موالی عرفیه درسته، در اوامر و احکام عرفیه درسته که نمیشود یک مولای عرفی را با مولای عرفی دیگه یکی دانست تا کلام و خدمت شما عرض بشه احکامش رو یکی دانست. اما آمدن فرمودن در احکام شرعی چون موالی عرفیه ولو در ظاهر متعدد هستن، اما اینا یه مولا بیشتر نیستن، متکلم های واحدی هستن، کلامشون هم کلام واحد می باشد، لذا نمی تواند عام ولو بالوضع دلالت دارد بیان برای خاص باشه. نه، خاص بیان برای عامه، مقدم و مؤخری ندارن اینها، تأخیر و تقدیمی اصلا اساسا در بین اینها وجود نداره. اما ما عرضمون اینه که بله این فرمایش آقای محقق خراسانی و همینطور محقق خویی مبتنی بر این است که ما بگیم فرق بین عام و مطلق به منشأ دلالت برمیگردد، یعنی مطلق منشأ دلالتش مقدمات حکمت است، اما عام منشأ دلالتش بر شمول چیه؟ وضعه. اینو مفصل ما دیگه در جای خودش بحث کردیم و رد کردیم و گفتیم اصلا این قابل قبول نیست، کما اینکه بعضی دیگه هم رد کردن. خب اما در احکام و جملات عرفی پس نتیجه این شد که لا محاله چه در جملات و احکام عرفیه چه در جملات و احکام شرعیه ظهور دلیل خاص در تخصیص با ظهور دلیل عام در نص تنافی داره، اما در احکام و جملات عرفیه، یعنی میخوام بگیم که تعیین احدهما نیاز به یک قرینه خارجیه داره. به نظر ما در خود این دلیل خاصی که مقدم بر دلیل عام صادر می شود قرینه داخلیه‌ای که تخصیص اون دلیل خاص را تقویت نموده و ظهورش در تخصیص را اقوا بکند وجود ندارد. همونطوری که در دلیل عامه متأخر از آن هم قرینه داخلیه‌ای که ناسخ بودن دلیل عام نسبت به دلیل خاص را تقویت کرده و ظهورش را در ناسخ بودن و وای از ظهور دلیل خاص در تخصیص به نماید وجود ندارد. به خلاف محقق خویی که چون تفاوت مطلق و عام را به منشأ دلالت آنها می‌دانست و در این اساس دلیل عام را بیان برای اطلاق دلیل خاص قرار می‌داد، ظهور دلیل خاص در تخصیص را منتفی دانست و ناسخ بودن دلیل عام را نسبت به دلیل خاص ظهوری پایدار معرفی کردند. لذا نیازی به قرینه خارجیه در تعیین ناسخ بودن دلیل عام نمی دیدن. و اما از نگاه ما تقدیم هر کدام از دلیل خاص و یا دلیل عام نیاز به قرینه خارجیه دارد، لذا باید حتما قرینه بر هر کدام بیاره. و اما در احکام و جملات شرعیه دلیل تقدیم دلیل خاص بر عام و منشأ اقوا بودن ظهور دلیل خاص در مخصص بودن نسبت به ظهور دلیل عام در ناسخ بودن، علاوه بر اونچه که محقق اصفهانی مطرح فرمودن و محقق خویی هم همون را در بیانات خودشون در این صورت آوردن، علاوه بر آن دلیلی که محقق نائینی و همینطور دلیلی که محقق عراقی مطرح فرمودن ادله‌ای هستند که تقدیم دلیل خاص بر عام و تقویت ظهور دلیل خاص در مخصص بودن را نسبت به تقدیم دلیل عام بر خاص و ظهور آن در ناسخ بودن تثبیت میکنن. ببینید پس تفاوت در حقیقت این شد که ما دو تا تفاوت با آقای خویی در اینجا پیدا کردیم. یکی این آقای خویی بند چهارم کلام آقای آخوند رو اجمالا پذیرفت، در احکام و جملات شرعی آمدن فرمودن به دلیل خاص خارجی تقدیم خاص بر عام میشه، ولی ما اینو نپذیرفتیم، گفتیم نخیر، هیچ تفاوت بین جملات و احکام عرفیه و موالی در موالی عرفیه با احکام و جملات و موالی شرعیه در این جهت وجود نداره، چون تفاوت بین عام و مطلق اصلا ربطی به منشأ دلالت نداره. نکته بعدی این که محققه خویی تنها دلیل ترجیح خارجی تخصیص بر نص رو چی معرفی کردن؟ همون فرمایش محقق اصفهانی مطرح کردن دیگه، که نه استادشون باشه، که فرمودن اینها کلام واحد هستن، تقدم و تأخری در کار نیست، چون تقدم و تأخری در کار نیست نمیتواند آن بیان از خاص باشد و غیره. این نفس کلام محقق اصفهانی بود. علاوه بر این دلیل آی اصفهانی که در حقیقت قرینه خارجیه برای ترجیح تخصیص است نه قرینه داخلیه، علاوه بر اون عرض میکنم همون دلیل که آقای نائینی و آقای عراقی هم مطرح فرمودن در جهت ترجیح تخصیص در اینجا جریان دارد. فیتحصل این که در تمام صور مربوط به دوران امر بین تخصیص و نسخ در دو جمله خاص و عام که تاریخ صدور آنها از حیث تقدیم و تأخیر روشن هست، قاعده ترجیح تخصیص را اقتضا دارد، بلکه در صورتی هم که تاریخ صدور آنها نامعلوم باشد بر اساس فرمایش اعلام ثلاثه ترجیح با تخصیص است، چون تعیین تاریخ صدور نقشی در سه ادله‌ای که این سه بزرگوار در جهت ترجیح تخصیص بر نسخ مطرح کردن ندارد. آیه ناینی فرمودن عند ورود الخاص اصالت العموم جریان پیدا نمی‌کند. آیه عراقی فرمودن اصالت الجبر اصالت الظهور مقدمه. آقای عراقی فرمودن کلام اینها یکیه و متکلم واحده و فرقی بین کلماتشون نیست. تمام سمت لب ولو تاریخ صدور هم مشخص نباشد باز قابل اعمال و جریان است. ما هستیم، یه دلیل خاصی از شارع آمده، یه دلیل عامی هم از شارع آمده، کلامشون هم کلام واحدی می باشد، میخواد مقدم ذکر بشه یا مؤخر ذکر بشه، تأخر و تقدمشون فقط از حیث بیان، از حیث واقع و ثبوتی نمی باشد. اگر این طور باشد در چنین مواردی همون سه دلیلی که این سه بزرگ بار مطرح کردن جریان دارد، باز تخصیص بر نسخ مقدم می شود، به خلاف محقق خراسانی که می فرماید در اینجا دیگه دست ما بسته است و باید چکار کنیم؟ به اصول عملیه مراجعه بکنیم. لذا نتیجه این می شه پس در حقیقت در تمام این صور خدمت شما عرض بشه که ازادار الامر بین تخصیص و نسخ ترجیح با تخصیص است. اینم که تقریبا بحث دوران، انشاءالله یه ثمراتی در خصوص مباحث ذکر بکنیم، ثمرات فقهی، و وارد بحث بعدی بشیم.